درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و ششم از ماه آگوست. در روزهای دوشنبه ساعت نیم تقریبا خدمت شما بزرگواران هستم. سپاسگزاری میکنم از بینندگان و هموطنان که همواره این برنامه رو مورد لطف قرار میدهم. اجازه بفرمایید که ما در واقع از حافظ شیراز شروع کنیم براعت استحلال را. اگه ما میگفتم بله، ما بیغمان مست دل از دست دادیم، همراز عشق و هم نفس جام بادیم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن، تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ای. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقی که با داغ زاده ای. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، او باده صاف کن که به عذری استاده ای. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه. دلیل راه یعنی پیشوای قافله، کسی که راهنمایی می کند دیگران را. در واقع دلیل راه دیگه این منسوخ شده چون دیگه قافله وجود نداره. کار از تو می رود مددی ای دلیل را، کنصاف می دهیم که از ره فتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همون لوح ساده. این آقای محترم دست نقش غلط مخواه، ما همه جا دیدیم نقش غلط نبین. به هر حال دیگه برادران تونه یه ما خدا حفظشون کنم هر کار هست. خب حالا بکنم توده ای یه مطلب خوب یادم آمد. اگر از ایرانی بپرسی آقا خائن ترین آدم ها کی بوده، میگن کیانوری. بله کیانوری. و دومین خائن کی بوده، میگن طبری، همون توده معروف احسان طبری. دیگه کی خائن بوده؟ سنجابی وقتی دیدن خمینی اینا. خب نگاه میکنیم ببینیم کیانوری ضمن این که منفوره و ضمن این که اونچه بهش میگویدن غلط نیست، اما نه آدمی کشت، نه مال ملتی خورد، نه عرض میکنم که فسادی یعنی عملی از دستش بر نیامد. مشهور بود که اینا با روسا در تماس هستن و بودن. طبری یه آدم توده‌ای بود، معتقد بود به این عرض کنم که تئوری مارکس و اینها و بقیه، که اینا همه رو گرفتن و بسیاری از اینها رو بسن به چوب تیرباران. آها مگر توده‌ای رو میرن تیرباران بکنه بابا جان؟ بابا تو دستور ارباب. این حکام ما نوکر خارجی ها بودن همیشه، خدمت رو میگم. بله اما هیچ کس نمیگوید که بزرگترین خائن به ایران آقای خمینی بوده. ما داستان ها رو اشتباه میبینیم. این بت بازاری که فرانسیس بیکن گفت که در بابش دوباره صحبت میکنیم، اون که مغلطه وارد ذهن انسان میکند یکی از اینها بت بازاری است. یعنی تبلیغات روزمره، چیزهایی که مردم میگویند. این آقای خمینی از روزی که قدم ناشریفش رسید به خاک پاک ایران، فساد علیه ملت، جنایت و خیانت، قتل عام شروع کرد که هنوز در واقع ملت ایران داره رنج اون مرد خونریز جاهل رو میکشه که بسیار شرور بود و بسیار جاهل بود. این خمینی امام جنگ رو تحمیل کرد به این ملت چی بگم ملت پاک دل که همه دلهاشو باخته بود برای آزادی و برای سعادت و زندگی بهتر، و این آدم مرد نامرد پشت کرد به همه ارزش ها و به همه اون چه عاطفه انسانی بهش میگویند و اندیشه های انسانی. دیشب داشتم مروری میکردم بر روزگار جنگ در ایران، سال 1981 از نیویورک تایمز. میگوید امروز 7 تن از رهبران کشورهای مسلمان آمدن به ایران و پیشنهاد صلح دادن که آقا بیاین با این همسایتون صلح بکنید اینها. و بعد میگوید که محمد علی شیخ الاسلام محمد علی خامنه‌ای که همین عرض کنم که قوم الکفرت و المشرکین باشد، آقای جناب آقای خامنه‌ای رهبر مسلمین جهان، نور از صورتش ساطع. میگو نه همیشه نه، وقتی سوار اون یارو میشه یه فور بای فوری داره سوار میشه، چراغا رو اون زیر زدن که نور ساطع بشه. چقدر آخونده ما مردم رو نادان تصور میکنن. خمینی هم که مرده بود جسد گشته بودن، نور از اون پشت گشته بودن که جسد منور بشه. باری نیویورک تایمز میگوید که نماینده نیویورک تایمز میگوید که امروز ما نمیدونستیم که محمد علی اسم شریفشون، محمد علی خامنه ای از طرف امام آمده که این ارتش ظفرنمون ما و این مردم انقلابی ما تا پیروزی ادامه میدهد این جنگ. کلشون پرباد بود دیگه، نه؟ هر کسی کلش به بچی پرباده. این دیکتاتورای ما، آدم کشان ما، همش مال این 4 دلار پول نفته قربانتون برم، کر و فر همش اینه. الان پول ملت، پول ملی کاغذ پاره است. 1 دلار نمیدونم 15,000 تومان. یعنی ما اینقدر به اقتصاد مملکت میتوجه بودیم کردیم که تومان شد. آقا تومان یه چیز ترکیست بابا جان، تومان. من 4 تا آدم دانا نبودن بیان در همون روزگار قدیم بیان یه معیاری برای اقلا اسمش رو درست کنن، تومان. میگفتن امیر تومان، یعنی 10,000. فکر میکنم چون مین یعنی 1,000، مین باشی یعنی فرمانده 1,000، امیر تومان یعنی فرمانده 10,000. حالا بگذار این لشکر ظفرنامون، آقای محمد علی خامنه ای که همین جناب آقای خامنه ای باشد، قائد مسلمین جهان و نگهدار نسل انسان، حضرت شریف ایشان آمدن که ما جنگ رو ادامه میدیم در روزگار بنی صد و همون ریاست جمهوری آقای بنی صد و ادامه داده. خدا می داند چه تعداد بچه های ایران کشته شده بی جهت. به یک صحنه هست شاید شما هم دیده باشید که آدم یخ می زنه، یعنی نشسته قلبت داره کار میکنه، حرارت بدنت هم همون 36-37 اما یخ میزنی. یک بچه ایرانی رو دارن میبندن به کلش، 10-11 سالش بیشتر نیست، به اون فرماندهش حالا یا چاوکش دیگه نه، میگه که امیدوارم شهید بشم. اون آقا که داره آقا رو بچه رو میفته رومین میگه اینشالله اینشالله امیدوارم شهید بشم انشالله. شما فکر شو کنید یه وقتی این مطلب من شاید 2 بار میشتیم در این 20 سال گذشته اشاره کردم، تو مطلب جالبیست آقای پتن فرمانده لشکر سوم، بهترین جنرال متفقین بود پتن در جنگ دوم، فرمانده ارتش سوم در آفریقا پیاده شد و اینا، در سخنرانی که برای سربازاش کرد خودش رو معرفی کنه و دشمن رو معرفی کنه، چون ما میخوایم به جنگ برویم دشمن رو باید بشناسیم. امروز دشمن ایران آقای علی خامنه ایه، دیروز دشمن ایران خمینی بوده، دشمن دیگه نداره ایران. دشمن ایران جناب آقای خامنه‌ای. گفت ناتسیز آر دی انیمیز، سربازا بدونن دشمن که، چون جنرال وزیرش که دشمن رو معرفی کنه، دوست رو معرفی کنه. خب اینا دشمن های ما نازی ها هستن، ما داریم میریم به جنگ نازی ها. بعد گفت هیچ پدر سوخته ای، حالا او گفت چیز دی لغت انگلیسی به کار برد، هیچ پدر سوخته ای با شهید شدنش برای مملکتش جنگو نبرده، بلکه با کشتن یه پدر سوخته ای از طرف مقابل که میاد برای مملکتش کشته بشه جنگ رو میبره. باد افتاده بود به دماغ آقای خمینی، یعنی وقتی آخوند فرومایه از همه لحاظا، هم از نظر علم آخوندی خمینی نیمایه بود، هم از نظر دانش و سواد و چیزهای دیگه، آخونده قبولش نداشته. آمد دید این جمعیت داره مثل اقیانوس میجوشه و اینا، پیش خودش فکر کرد، گفت این رسول الله وقتی رفت برای فتح مکه، برای رفتی فتح مکه من خیلی عرب دارم اینجا، مرکزیت عرب اسلام رو نپذیره، بعد 10,000 تا دوز بریزی سرشون از ترس اسلام ببخشید اسلام رو قبول کنن. اینم خودش چیزیست، فتح مکه 10,000 تا آدم داشت. من اومدم اینجا با این ریش و بند و بساطم، نگاه کن آدم ها رو ببین، پس من باید دنیا رو بگیرم. آدم میفرستن این طرف طرف دنیا رو شیعه بکنه، روسا رو شیعه بکنه و بعد شکست. فکر میکرد که جبرئیل کمک میکنه دیگه، نه، چون آوردن که در روز بعد فرشتگان بودن که کمک میکردن، اینا شمشیر که میزدن اونا از هم میپاشیدن، حالا که اینطور نبود. اون اموش بازرگان بودن، اومده بودن دنبال اموالش، این اموش آدم کش حرفه‌ای بودن. خب 300 تا آدم کش حرفه‌ای میتونه 700 تا بازرگان ناحرفه‌ای رو یا آماتور رو شکست بده، یه احتیاج به فرشتگان نیست. فکر کرد که دنیا رو میگیره. همینطور لشکر ظفرنمون اسلام، حالا اسلام اینا خودشون مسلمون میدونن، در حالی که اکثریت مسلمانان رافضی بی خدا میشناسن ایرانیان رو، حمله کرده. بعد همین آقای محمد علی خامنه‌ای در همون فرمایشاتی که فرمودن روزی که 7 نماینده 7 کشور مسلمان به علاوه نماینده فلسطین اینا آمدن به خواهش گویا پشت سر آقای خمینی هم نماز خوندن، این آمده گفته که صلح چه معنی دارد که حقوق ملت مظلوم رو در نظر نگیرد. یعنی اینا میخواستن حقوق شیعیان عراق رو استیفا کنن از صدام حسین. فضولی رو ببینید در کار مملکت. حاصلش چی شد؟ کتکی که خوردن، تحقیلی که شدن، ولی روشون که کم نیست آخون، که آخون وقاحت یکی از ویژگی هاش. جام زهر به سر کشید. حالا حوصله جهان از این رژیم و از این آدم ها، از این آخون بازی و از این کسافتکاری ها خسته شده. هنوز خبری نشده تومان آقایون شده 1 به 13,000، نمیدونم 20,000، بله اگه ادامه پیدا کنه. و بعضی میگن آخونده به زانو دارم، شنید که دوست ما که اخبار میگویند گفتن فلان رانه کویتی گفته است که اینا گفته است که شما تحریم ها رو بردارین، رژیم رو کاری نداشته باشید برای مطالب و وسائل، 6-7 بود من توجه نکردم و ما با شما مذاکره. اینها برای نگه داشتن این رژیم همه کار میکنن، همه چون به قدری جنایت کردن این آخوندها این که می دانن لغزشی صورت بگیره و ملت پیروز بشی، یک نفر از اینا جان سالم به در نمی بره، حالا چه در دادگاه ها چه به دست مردم. این عاقبت استبداده. چرا همه جای دنیا دارن زندگی میکنن، ما نمیتونیم زندگی کنیم؟ ما ایرانی ها همش در تب و تابیم، همش در خیابانی، همش 100 سال داریم زنده باد مرده باد میکنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ چون حق ما رو میخورن. آقا 3 نفر حق ملت ایران رو 100 سال خوردن. هر کودتا، کودتای محمد علی میرزا، کودتای سوم اسفند، کودتای 28 مرداد، 2 کودتا خمینی کرد. دومه این دیکتاتورها خب به خارج بسته بوده دیگه همیشه. اون محمد علی میرزا نوکر روسا بود، بعدی هم نوکر انگلیس و آمریکا بود. حالا بعض آقایون مورخین نمیتونه بله فلان کس گفت ای فلان شده ها ما دیگر نمیدهیم، ولی از اون زیر یک گروبان میدن دست باشو میدرد گروبان آمریکا. اما ماشالله گردنشون مقابل ملت افراشته بود و طوری راه میرفتن که پنداری اینا نوکرهای قدیمی اینا هستن، مملکت متعلق به اینا نیست. دیروز یک تپهی در بیورلی هیلز قیمت گذاری شد، 1 میلیارد دلار قیمت این تپه است. دوستی که به من گفت، من به یاد آوردم منزل دوستی بودم، گفت بیا به شما یه چیزی نشان بدم، دستش داره تپهی بود، یادم هم نیست کجا بود ولی در بیورلی هیلز بود، گفت اینو ببینید، این متعلق فلان خانومه که از نزدیکان دیکتاتور ایران، 1 میلیارد دلار قیمت اون تپه. چون گفتن بین 10 تا 15 خانه بزرگ می شود بر روی این تپه ساخت بشه. عجیب ملت بوده دیگه نه؟ دیروز میتونی نگاه کنی، یعنی گرانترین قطعه ریل استیت در تاریخ، نجیب ملت بیشتر. خب خدمت شما عارضم که روز کشتن مرحوم دکتر شاپور بختیار روز مشروطه بود و مطلب خیلی زیاد هست. امروز من میخوام شما رو ببرم به مجلس اول مشروطه که عرض میکنم ترحیم مشروطه است، یعنی گریه بر گور مشروطه است. چون وقتی دیکتاتوری انگلیسی به ایران تحمیل شد، شروع کردن اول به تحقیر و ضرب و شتم آزادخواهان ایران، روشن فکران، یکیش با چاقو کشتن، یکیش با گلوله کشتن، یکیش برسنن گلسنگی کشتن، بقیه یه رجال ایران ارزش کشور عرض کردن به رجال سیاسیشه، زدن و بیرون کردن و سال بگیرید و ببندید و فرار ارتش زفرنمون و اینا. 3 تا هندی اومدن توی مملکت، الفرار به مالای و تا مسنن المرسلین. آقا نیم ساعت 4 تا تیر توفنگ بکنین، اقلن آبروی برای خودتون، نان مفتی که خوردین آقا، املاک مردم گرفتین، آقا 4 تا تیر اقلن بندازین به این هندی ها. 3-4 تا واحد هندی از بصره اومد، ارتش زفرنمون لورکش کردکش ماشاءالله مهارت در کشتن کردا و لورا قیامت میکردن. سیویلای امیر احمدی رو ندیدین، بودن قصاب کردستان، بعد قصاب لرستان هم گرفت، سرکوب کردن ملت رو. مشروطه چیزی نمون. چگونه است آمریکایی انقلاب 240 سال پیش چراغان میکنه، آتش بازی میکنه. پرتاب جول ما ایرانی ها هم میرویم اونجا میشینیم به بینگ بینگ این آتش ها نگاه میکنیم، حواسمون نیست برای چی اونجا هست، این چی هست، معنیش چیه؟ این معنیش این هست که ما قریب 250 سال پیش استقلال یافتیم و این استقلال رو گرامی میداریم و امروز رو جشن میگیریم و چراغان میکنیم. هیچ شعاری هم نمیدن علیه انگلیس، چون اینا بلاد نژادی و زبانی اینا خیلی رفیق هم اینجاز نفرت نمی کنن، ولی حس افتخار درشون هست. ما هم انقلاب کرد کو چی شدی مشروطه؟ آه ما پیداش نمی کنیم. و محمد علی میرزا که بودش که قرار را حکومت یه نفره بود، محمد علی میرزا بود بیچاره، التماس هم میکرد و هرچی بگیم من میگم، حرفاش عوض میکرد. البته حالا اجازه اگر بفرمایید، من خواهش کردم از سپهر که گلهای تازه 104 که با ساز مرحوم استاد فرهنگ شریف و صدای استاد شجریان در واقع اجرا شده است و ضرب امیر ناصر افتتاح که بهترین بود واقعا، یک بار این مرد مزاحم گوش شما نشد. مثل زرزنه امروز دیدیم اون چنان ترقه فروغ میکنن که میگن منو باش، صدای ساز پنهان میشه زیر صدای زر. شما هرگز ترقه فروغ رو نمیدونن لگت ترانی نمیبینید از این مرد. برنامه گلها رو زر رویشون میذارن، همون گونه که وظیفه زر هست که تپش یا تکنوازی هست یا کنسرت یا ارکست باشی، همون وظیفه رو انجام میده به زیبایی تمام بدون ادعا.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درودی دیگر هموطنان گرامی، ما هر روز میامد انقلاب کنیم، اما ملتی یه باره یه انقلاب فرانسه داریم، یه انقلاب روسیه داریم، یه انقلاب آمریکا داریم، به سامان رسید، تمام شد. ما هر روز باید انقلاب کنیم. چرا؟ به جهت اینکه اون چه مد نظر انقلاب بوده به دست ملت نیامد و این ملت از پای نمی نشیند تا اون چه حق اوست به دست آورد. حالا هی بیانی دیکتاتور را ارتیز کنند. این لغتی که گفتم که بیادبانه است لایق دیکتاتور است. به محض که دوتا خارجی هم ببینن الفرام. این مجلس مقدس ملی تشکیل شد زمانی که 5000 سال تاریخ این مملکت سن نمیشناخ. تجمع در یک جا به منظور در واقع قانون گذاری ما ندیده بودیم، اما به خوبی از عهده بر می آمدیم. من می خونم خدمتون مجلس اول. مجلس اول یعنی که قانون اساسی تدوین شده و مظفرالدین شاه موافقت کرده. حالا محمد علی میرزا آمده نشسته جاش. یک آدم مستبد بی اخلاق بی شرفی بود این آدم که از دو سوی دهانش صحبت میکرد، قول میداد که من وفادار بودم، صبح یه کار دیگه میکرد. سرانجام هم همونطور که میدونید تحمل نکرد که ما قاجارها با شمشیر این حکومت را به دست آوردیم و با شمشیر نگهداری میکنید. ارتشی هم نداشت اون زمان ایران، یه مش روسی آمده بودن اینجا تعلیم میدادن، اینا قزاق بودن دیگه، قزاقا همونا بودن، یعنی تعلیمات روسا ریختن بسن به تو. مجلس ملی رو بستن به تو. همان نیروهای اندک ملی آمدن و همه این نیروها رو شکستن قبل از دیکتاتوری. مهمترین جنگ های ایران برای استقلال از استبداد قاجاری و فرزندان اینها و عوان انصار اینها و ژنرال های اینها که جنگ هاشون مسلول است در تاریخ مشروطه، مثل داستان سالار و دوله که 4 سال می آمد بخواست تهران رو بگیره و محمد علی میرزا که رفت روسیه، روسا آمدن صندوق های بزرگ براش درست کردن، توپخانه ها گذاشتن به عنوان یخچال و حمله کرد با 30,000 نفر، 1,500 نفر سواران بختیاری و حدود 400-500 نفر ارمنی که ایرانی هم نبودن اما برای آزادی ایران واقعا جان فدا میکردن، مثل یفران خان که فرمانده کلشون بود، اینا همه رو شکست. این همه منت هم بگه هیچ منتی هم برگردن ملت نداشتن که ما این دشمنان رو شکست دادیم. وظیفه شون بود، وظیفه ملیشون بود دشمنان آزادی رو شکست. اینا حتی تا نزدیک تهران هم آمدن اما باز شکست خوردن، به جهت اینکه دل اینها جنگندگان با مردم بود و مردم پشت سر اینها بودند، مجلس ملی پشت سر اینها، خودشون نماینده ملت می دانستن. خب اجازه بدید که مجلس اول خدمتتون بخونم. میگوید مجالس آغاز مشروطیت، اگه می گفت مجلس ها خیلی بهتر بود، مجالس که مجالس اول تا 5 مجلس شورای ملی را در بر میگیرد، از بین این 5 مجلس قانونگذاری انتخابات مجلس اول که از میان نمایندگان اصناف و طبقات مختلف مردم تشکیل شد با انتخابات ادوار بعدی مجلس تفاوت کلی داشت. برای هر یک از طبقات مردم از جمله روحانیون، ملاکین، تجار و اصناف مختلف نمایندگانی در نظر گرفته شده بود که بیشترین آنها را نمایندگان اصناف تشکیل می‌دادند و چون در آن زمان هنوز نام خانوادگی مرسوم نشده بود و عنوان صنف خود شناخته می‌شدند، که از آن جمله می‌توان از مشهدی باقر بقال و حاج شیخ ابراهیم بلورفروش و حاج عباس قلی نانوا و استاد حسن معمارباشی و حاج محمد تقی بنکدار و حاج علی اکبر پلویی که همه به نمایندگی اصناف تهران به مجلس اعضا نام برد. دموکراسی یک مرتبه از یک کشور جهان سومی با آدم های کرواتی پاریس دفته جلو نمیشه. خیلی جدی، درستش هم همین بوده، صحیحش هم همین بوده. حالا به دلیل چی؟ به دلیل عملکردهاشون. پس بلور فروش و بقال و اینا، این مجلس اوله. نام برد. با وجود این همین مجلس اول با پشتیبانی بعض روحانیان تراز اول مانند سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی، این دوتا ملا از بهترین آدم ها بودن، خصوص این طباطبایی، و اینها با مردم همکاری کرد. این نیست که آخوندها مشروطه آوردن، نه، دو تا آخوند مهم با مردم همکاری کرد. مشروطه حاصل نیاز روزگار خودش بوده و روشنفکران ایرانی در این امر کوشیدن. 2 جلد قطور کتاب دوره بیداری ایرانیان حاکی از همین کوشش های روشنفکران است برای بیداری برادران به قول خودشون. این دو ملا آمده آدم های خوب در خدمت ملت به. و چیز هم که کشتن، بهبهانی هم که میدونی کشتن. خب با وجود این همین مجلس اول، خب اینو خوندم، و نمایندگان جسوری چون سنی و دوله و تقی‌زاده و احتشام السلطنه و مستشار الدوله تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که از آن جمله میتوان به تنظیم قانون بودجه و محدود ساختن مخارج دربار و قانون آزادی مطبوعات و قانون تشکیلات ایالات و ولایات و همچنین رد لایحه 400,000 لیره قرضه از دولتین روس و انگلیس و بی اعتبار ساختن قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ بین روسیه و انگلستان اشاره کرد. همین پولوی ها و همین نمیدونم بارفروش ها و بنکدار ها که وقتی نشستن در بند سفر، ببینید چه قانون های مهمی برای من بکرد. و در این همین چند دوره تا مجلس پنجم که دوره استبداد دوباره هست، یک قانونی که درش اسلام باشه و موضوع اسلام باشه، روشون نمیشد اسم اسلام رو بیارن چون مردم نمیخواست. از مجلس مقدس ملی چیزی بیرون نیامد که ضد مردم به نفع اسلام عزیز باشه، مطلقاً. حالا طرفداران استبداد واقعا شرم داره که میبینه این ملت 150 سال داره کشته میده و جان میکنه و شکنجه میشه برای ذره آزاد، باید میشینه از استبداد پشتیبانی. من این رو نفهمیدم معنیش چی هست. خجالت هم نمیکشه، ننگینه این کار. چطور میشه از استبداد پشتیبانی کرد؟ آقا ما طرفدار ایشونیم که شکنجه میکنه و ناخون میکشه و اعدام میکنه و تیربارون میکنه و پول مردم برمیداره. هنوز ما استبدادی سیستم رو ننگین ترین نوع استبداد آخوندیست. بارها عرض کردم، تاریخ جهان همین رو نشون داد. همه مملکت در اختیار یه نفر. این سیستم عقلی به نظر شما؟ آیا آدمی که ذره تا مثقال عقل داشته باشه از چنین پدیده‌ای و همچین سیستمی پشتیبانی میکنه؟ محمد علی شاه خدا نکنه بخواد زور از دست مستبد بگیری. الان آخوندها موضوعش تو صحبتشون که گاهی تو روزنامه های عربی این هست با تشکیلات آقای ترامپ، صحبت تغییر رژیم نکنید، ما همه کار میکنیم. یعنی مردم ایران شما رو تغییر میرن. آخون کار از کار شما گذشته. این برادران دزد ما بدانند، پاسدارا رو عرض میکنم و سران بسیج و سران پاسدارا. من مطمئنم پاسدار فقیرم هست، بسیجی بیچارم هست که از بیچارگی رفته شغل گرفته، شغل چاوکشی گرفته بیچار که تو سر ملت بزنه این بدبخت. و نمیدونم چگونه تو نسل آیندهش میخواد تو روی بچهاش چگونه نگاه کنه، بگی من چه کاره بودم بابا زمان استبداد آخوندا، بابا چاوکش بود، من با شما رو با نون چاوکشی بزرگ کردم. اینو میخوای بگی؟ یا من پاسدار بودم، دزدی میکردیم، آدم میکشتیم، مانع آزادی بودیم، تعلیم میدیدیم برای کشتن هموطنان در خیابان. اینم شد شد. اینا تو خیابان یکیشون پیدا نمیشه. دو گروه به خصوص در خیابان تهران شما نمیبینید، یکی آخونده، یکی پاسدار با لباس. و شما اینقدر محبوب دارین و ملت پشت سرتونه، و چرا اوضاع احوال چنینه؟ خب محمد علی شاه که سلطنت او با تشکیل مجلس اول مصادف شده بود، سرانجام در برابر تصمیمات مجلس که اختیارات او را روز به روز محدودتر می نمود و به خصوص محدود ساختن هزینه های دربار سلطنت که به هیچ وجه با طبع او سازگار نبود، آسی شد و با تشویق و حمایت روس‌ها که اینا خائن‌ترین بودند به ملت ایران و بعد از خمینی و اعوان و انصار او بیشترین خیانت‌ها رو روس‌ها به این ملت کردند، همواره دشمن ما ملت بود. همواره از کی؟ از روزگار صفوی به این سو. ما به وضوح تاریخ نویسی داریم و می‌دانیم که روس‌ها چه کردن. چند بار اینا نشستن با انگلیس ها و اینا برای تقسیم میگیرن، چند بار با عثمانی ها نشستن برای تقسیم میگیرن، آرزوشون آمدن به خلیج فارس. اون پیتر دی گریت شنیدید داستانشو که ما به این آبهای گرم باید دسترسی پیدا. هر خیانتی در کتاب هست روسا در حق ما کرد. حالا پناه اینا شدن، پناه آخونده شدن روسا، هیچ بقیم هیچی نداشت. الحمدلله و المنه امروز با این طول و عرضش اقتصادش از ایتالیا کمتر. ایتالیا یه وجبی 17,000 کیلومتر مربع. یه مش آدم بدبخت بیچاره اسیر اونجا، پوتین هم رئیسش. حالا بیایید و از این برادران چپ ما نوکر پوتین هستن و کره شمالی. یه مرض ها، مرض فکریه، باید برن دکتر، حتما باید برن کلشون رو نشون بده، چون این کله درست کار نمیکنه. یکی طرفدار کره شمالی باشه، چرا نمیری اونجا زندگی کنی پدر جان؟ برو یه ما اونجا کره شمالی ببین چه خبره. خب و با تشویق و حمایت روس‌ها که وجود مجلس را مانع ترک‌تازی‌های خود در ایران می‌دیدند، تصمیم گرفت مجلس را به توپ ببندد و نمایندگان آن را دستگیر و زندانی و یا تبعید نماید. نکته جالب توجه این است که محمد علی شاه در کار به توپ بستن مجلس به استخاره متوسل شد، رب استخاره کرد که ببینه توپ ببندد مجلس خوبه یا نه، تو رو خدا فکرش بکنی. و متن استخاره او درباره توپ بند مجلس چنین است: بسم الله الرحمن الرحیم، پروردگارا اگر من امشب توپ در مجلس بفرستم و فردا با قوه جبری مردم را اسکات نمایم خوب است و صلاح است، استخاره خوب بیاید. من یه استخاره تاریخی هم بازرگان کرده رحمت الله علیه، این آقا رو معلوم کردم بره قلیت کنه از انگلیسی ها، رفت استخاره کرد بار الله ما میخوام بریم انگلیسی ها رو خلیت کنیم، اگر خوب است این کار خوب بیاید وگرنه بد بیاید. شلق میزنم وسط این کتاب بازم. خوب آمد بود، بعد آمده اون گیره گوشه خونه مینشست. این بازر بود، این باد اسلام در شکم حکی افتاد، جز فساد و بدبختی چیزی نیاد. حالا مدرسه رفتنش و درس خوندنش به ذرت المثقالی ارزش ندارد، که خودش رو زندانی کرد در خرافات 1500 سال پیش، ندید بیچارگی ملت رو به چشم ندید که لازمه که بره و انگلیس ها رو بیرون کنه، آویزون میشه به آقای طالقانی و استخاره. خب محمد علی شاه بعد از استخاره برای تعبیر و تفسیر اون از شیخ ابو طالب زنجانی استفسار می نماید و شیخ ابو طالب با نقل آیه‌ای که در استخاره آمده و ترجمه آن می نویسد: حکم خداوندی و حضرت موسی و حضرت هارون علیهما السلام شد بروید نزد فرعون و بگویید ما فرستاده خدا هستیم به سوی تو، بنی اسرائیل را همراه ما آزاد کن. سابق آیه هم میفرماید نترسید، سابق آیه نترسید، با شما هستیم، کارها را میبینیم، حرفها را میشنویم، این کار باید اقدام شود. این چیز اومده، این آیه و این معنی اومده در محمد علی میرزا سارون که توپ ببنده میمان. غلبه قطعی است اگرچه زحمت در اول داشته باشد. خب دیگه خداوند رحمانم که رفت پشت سر محمد علی میرزا، اما فراریش دادن به سرگنده و روسیه، خدا دروغ گفته بود. بله، سلطنت استبدادی محمد علی شاه، این اولین کودتا علیه مشروطه بوده. کودتای دوم 1299 شد، کودتای سوم 28 مرداد. سلطنت استبدادی محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس و دستگیری و تبعید و اعدام بعضی از نمایندگان آن بیش از 13 ماه به طول ننجامید و با فتح تهران از طرف مجاهدین و خلع محمد علی شاه از سلطنت، مقدمات انجام انتخابات مجلس دوم فراهم گردید. بله، بعد میگوید در انتخابات مجلس دوم برای هر یک از ایالات و ولایات تعداد معینی نماینده بر حسب جمعیت در نظر گرفته شد و رویه انتخابات مجلس اول از طبقات و اصناف به مختلف لغو گردید. انتخابات مجلس دوم در درجه ای بود، دو درجه ای بود، یعنی عده ای از طرف مردم برای تعیین نمایندگانی از بین خود انتخاب می شدن و نمایندگان هر شهر یا ولایت از طرف این عده برگزیده می شدن. در مجلس دوم که بعد از قریب یک سال و پنج ماه فترت در تاریخ 24 فروردین 1288 گشایش یافت، قانون جدید برای انتخابات ادوار بعدی مجلس به تصویب رسید و به موجب آن انتخابات ادوار بعدی به صورت مستقیم و مخفی و یک درجه ای انجام شد. خاصیت دموکراسی این است که تغییر میکنه، چون قانونگذار مردم هستن. اون که لایتغیر هست و لایتبدل قانون الهی است. البته این الله هم هر روز حرفش عوض میکرد، اما بعد از مرگ پیغمبرش دیگه اونها دیگه تمام شد، دیگه اینا دیگه بهترین و جامعترین و کاملترین هست برای بدبختی بشر قوانین اسلام. در هر جامعه ای رفت جز بیچارگی و بدبختی و گدایی چیزی نیاورد و بی تصمیمی و انفعال و تسلیم چیزی نیاورد. نمونهش 52 کشور اسلامی که ملاحظه میکنین از گدایان معروف جهان هستن. میگوید نه نگاه کنید اقتصادش، این پاکستان یکیش فقط دست خودمون ماشاءالله. حالا نمایندگان اینها آمدن میخواد برای ما مملکت درست کنن. نگاه کنید از اقتصادش میگوید اصولا عرض میکنم هیچ کار برای ایران نکردن این دیکتاتور، این حکومت های دیکتاتوری هیچ کاری به در بخور نکرد. اونقدر این مملکت پیزوری و بدبخته که با یه خبر تومانش میره پایین، میره کاغذ پاره. با یه خبر اینقدر بنیه اقتصادی و صنعتی نداره که یه روز بتونه خودش رو پای خودش باشه، که قرص آسپرینش خودش درست کنه، مجبور نشه دلار بده که دلارش به چون تومان اومده پایین دلار باید فلان بده فلان مبلغ. هیچ سازندگی، هیچ، زیرو. ما نمونه داریم تو دنیا، نمونه ژاپن داریم، نفت هم نداشتن که این کار رو باش بکنه، کره را داریم، تایوان، بنگلادش از ما جلو افتاد. من میگم چرا ملت تو خیابان هستن. خدا رحمت کند، مشکوته رو مرد خوبی بود، آدم خوبی بود، یعنی مرزن که پرمی آدم خوب، زنیم کشتیمش. هرچی گفتن آقا نکنید این کارا، این مردم قیام کردن، این انتخابات، این مجلس مجلس محترمی است، مردم محترم هستن، گوشی دیکتاتور از این حرفا نرود، مطلبت و ابدا نرود. این رژیمی آمد که معترضین رو در دیار بیگانگان میبره میپسن آدم بکشن. چهار نفرش رو فرستادن دنبال ما، چهار کلمه حرف زدیم. مردم انتظار دارن که فلاح و صلاح از اینا بر بیاد، میرن رأی میدن. آقا به چی رأی میدی مرد حساب؟ تو که هی رأی دادی هی بیچاره تر شدی، که دیگه چه رأی داری بدی؟ رأی به چی میدی مومن؟ بذار بگیرم، بذار خودشون به خودشون رأی بدن، لااقل نگم که ما ملت به ما رأی داد، ما مشروعیت داریم. چرا میری تو خیابون رأی میدی به آخوند؟ آخه رأی پدر جان، بارها عرض کردم آقا اگر احزاب سیاسی در مملکت نباشن و انتخابات آزاد نباشد به چه دردی میخوره این شو مسخره‌ای که ملا درست کرده برای ما؟ برای ما که میدونیم که به هر صورت جزو خارجکی ها شدیم، ولی نظری که دستمون نمیرسه به ایران صرف میکشی به خاتمی میخوایم رأی بدیم. از روز اول ما گفتیم آقا این اصلاح طلب ها به جای نمیرسه کارشون، چون اینا بیچارا دلقکای اونا هستن، نه که مستقیما دلقک باشن، ولی قدرتی دست اینا نیست، بودجه که دست اوناست، زور که دست اوناست، همه چیز دست اوناست. این بدبخت سید محمد خاتمی دوباره اومده کلش رو برده بیرون از سوراخ، در 15 مورد که تو یکی از سایتاش چاپ کرده که حربای بعدی نزده نکبت. اما ما آخون نمیخوایم آقا جان، ملت آخون نمیخواد، آخون تو مسجد جاش سر قبره بابا، پای مجلس عقده که امیدوارم راشون ندن دیگه مردم سر مجلس عقده. اینا دیگه خودشون رو نشون دادن، اینا همش جنایتکارن و مردم ایران دیگه جنایتکار نمیخواد. خدمتتون عرض میکنم که در این شرایطی که وضعیت بحرانی است، همواره سخن از جدایی طلبی و این حرفا به چند دسته تقسیم میکنم. میگویند که پانترکیستا آذربایجان در خطر. من بر این از شما فراموش نکنید که زمانی که ایران وجود نداشت قریب چگونه عرض کنم، هزار سال از نام ایران خبر نبود، این اردبیل بود که ایران رو نجات داد. اردبیل که عرض میکنم محل انقلاب صفویان که بنیاد کردن ایران جدید رو، که اصلا ایرانی نبود، نه در دیوان ها میبینیم اسمش رو، نه در جاهای این دیوان سعدی است، این دیوان حافظ نگاه کنم یه جای نام ایران پیدا کردیم در عصر سعدی و حافظ. آذربایجان بود و غیرت مردم آذربایجان، هنوزم من معتقد هستم که چشم مردم به آذربایجان هست. اگرم این اغراق باشد، مخلص شخصا که چند سالی در آذربایجان بودم، شما نگاه نکنید به این چهار تا عوام تو اینا، اونم تقصیر بچه های تبریز نیست، موضوع ترکتر سازی و اینا، این جهالت همین برادر خود فارسمون است که اونجا مزخرف میگن، عصبانی میکنن، جوان چهار تا حرف میزنه دیگه. این نماینده تفکر تاریخی ملت آذربایجان، مردم آذربایجان نیست. بسیاری از شجاع‌ترین وطن دوستان ایرانی آذربایجانی هست. تاریخ همین رو نشون داده. در عصر جدید بیشترین فوزلا که خدمت به ایران زمین کردن آذربایجانی هست. بنابراین نترسید، از آذربایجان جدا نخواهد شد. بریم سر کردستان. آقا این مایه آدم کشی که در کردستان شده در عصر جدید در کدام ایالت شده؟ هر بهانه شد کردستان بمبارو کرد. آقا تا عصر جدید شما درست یاد دارید یک دانشگاهی مدرسه آری در کردستان هیچ گونه اقدامات اصلاحی سازندگی توسط این دولت‌های دوست آیا در کردستان شد؟ آیا اصلا ملت کرد رو، مردم کرد رو آیا اصلا جزء مردم به حساب آوردن؟ اصلا دیده نشده چنین چیزی. در تاریخ ایران تا همین چند سال گذشته، چند دهه گذشته، اصلا همچین چیزی غیر قابل تفکر بود. یا آذربایجان بگیم من میخوام جدا شم، ای بابا، سپاهیان ایران که ما آذربایجانی بودن و کرد بودن که. نگاه کنید سپاهیان نادرشاه که تا هندوستان رو گرفته، اصلا نبود. این زشتکاری این دیکتاتورهای جنایتکار بوده و هست. یه عده هستن که منفعلن و برشکسته هستن، استبدادیون هستن، اینا کاری انجام نمیدن، کاری برای مردم انجام نمیدن، منتظر هستن که یه خارجی ایرانو بمبارون کنه اینا بعدشون خوب شه. شما فکرشو بکنید، ایده رو ببینید. همین الان رفتن صدام حسین تحریک کردن حمله کن به ایران، ما از نفت به شما بیشتر میگیم، مقدار نفت ایران هم به شما میگیم. معامله کردن با صدام حسین، توپخانه‌هاش اینجاست، همه تانکاش تو دستوره، نمیدونم همه هواپیماش تو بوشهره، اینا جنرال پلیس کشتنش با برادرش جنرال ایرانی، ولی با دشمن آپوش میخوره، اسرار نظامی رو میده به صدام حسین. اینا هیچ کاره هست، اینها هیچ کاره هستن. حالا چهار نفر یه جای از بغض معاویه یه حرف زده، این به یک کار مادی، حرکت مادی به یک فورس هرگز تبدیل نمیشه، چون تاریخ نشون نداده که دیکتاتوری که رفت حالا دنبالش دوباره بیان دوباره همون دو دستگاه رو برپا کنن. محاله، این ضد تاریخه، این شوخیه. هیجان زده نشید لطفا، چمدون رو بذاریم باشم این تو دبلیهیز تشید داشته باشیم. فرم البته دسیسه های خارجی سوی اسرائیل هست که مردم اسرائیل دوست مردم ایران هستن به لازم داری، اما این بی بی، این دشمن ایران نتانیاهو، یک آدم رادیکال بی اخلاق، هرچی بهش بگی بهش میاد، دروغگوی بی فضیلت است این آقا. پول میفرستن داخل که من اینطور شنیدم، برای آشوب و برای ضعیف کردن ایران. وظیفه ما مردم ایران یکی یکی به جایی نمیرسیم، البته مطمئن باشیم، جز اتفاق و اتحاد برای براندازی این رژیم ما راهی نداریم. فراموش کنید این داستان های قبیله ای رو، من لورم تو کردی رو، اینها رو بزنیم کنار، اینا به جایی نمیرسیم. یه روز من اینجا گفتم آقا من هفت لنگ چهار لنگ نمیشناسم، بختیاری میبینم، بختیاری میبینم، یه عده بهشون برخورد مثل این که مثلا چهار لنگ بودن، خود من هم هفت لنگم هم چهار لنگ، از طرف مادری هم به چهار لنگ، رضا خان، محمود خان، خان خانا و میرزا پرویز خان که هفت لنگ، این تاریخش معلوم. اما عرض من این بود که این باعث نفاق و بیچارگی شد این داستان، هیچ سابقه تاریخی هم نداره، هیچ اصالتی نداره این چیز گذاری، این نام گذاری هفلنگ و چند بیانی به من نشون بدین سابقه تاریخیش من قبول، من بختیاری میرم با زبون بختیاری، لباس بختیاری، کلا بختیاری، غذا بختیاری، همه چیز بختیاری، این چارلنگش کجاست، هفلنگش کجاست؟ این باعث تضعیف ایل بختیاری شد و این که یکی از محروم ترین مردم ایران بختیاری ها هست، با غرور زندگی میکنه، به روی خودش نمیاد از بزرگواری. پولاش کی میخوره؟ همه نفت ایران در زمین بختیاری هاست، چیزیش در زمین عربا هم نیست، هر جای بختیاری از من رفتم همونجاست. هیچ توجهی دزدان تهران، این تهران شهر منحوسی است از نظری که هر چه توطئه علیه ملت شده در تهران شده. چطور گفتم اردبیل مقدسه؟ از نظر من اردبیل جای مقدس است، تهران جای منحوسی است. امروز نشستگاه علی خامنه ای، بیرون نشستگاه کسی دیگه بوده، بعدش هم نشستگاه کسی، تا برسیم به محمد علی میرزا، همش توطئه علیه ملت. فقط دغدغه این بوده چگونه میشود این ملت رو سرکوب کرد و حقش رو خورد. طرح برای سعادت و آزادی نوشته، مجلس اول آزادی بیان رو قانون کرده، حق روزنامه ها رو. یه بابایی که در آمرزیده بکنم، نویسنده همین کتاب باشه، آقای طلویی، این طلویی هم نون استبداد خورده بود بیچاره، نویسنده بعدی نیست، نون استبداد توشه کمش رو بیچاره، نمانده مجلس، استاد ساواک این رو تایید نمیکرد، کسی مجلس نمیرفت، ساواک نه ملت، نمانده مجلس انتخاب، نوشته که زمان مصدق انقدر اوضاع خراب بود که هر کس میرفت بهش اجازه روزنامه میداد. درستش اینه مرد حسابی، خدا رحمت کند تو را آقای طلویی، درستش اینه. از کجا آغاز میشه؟ از کجا آغاز میشه یک پدیده؟ از یه جا باید آغاز میشه، باید به همه داد، هر کی میخواد روزنامه بده میداد، تو مصدق میگه بهش بدین، هر کس آمد گفت من میخواهم برای بیانم یک لایسنس داشته باشم یه روزنامه بهش بدین. دو تا روزنامه پیزوری داشتی، همش مدداهی بود دیگه، چیزی نبود جز مدداهی. عکساشون اگه بیارید که چطور اینا خم میشدن، اون آقای مصباح‌زاده اون یکی کیهان بود، اطلاعات یه چیزی که نبود، خم میشه طوری که این کمره رو من نمیدونم اینا تو سوئیس برای تو آلمان میساختن، فقط تکنولوژی آلمان میتونه کمره به این نرمی درست کنه که وقتی رابا میسه زانوش خم نمیشه اما سرش میرسه به رو کفشاش. عجب آقا، هیچ جیمناستی این کار رو نمیتونه، هیچ قهرمان جیمناستی میتونه همچی کمری داشته باشه؟ من تعجب کرده از این موره ها، من که یه ذره که میمپنم که حالا کمرم در بگیره، چون عادت نکردیم به این کار. عکسشون من میارم نشون میدم، فکر نکنید اینجا ما داریم، توی همین کتاب تو داستان امیرانی که آورده این دوتا رقیب رو نشون داده که چطور خم شدن. واه، خب حالا چون وقت نیست در قصه مربوط به امیرانی که بیچاره تیروارون کردن و یکی از نشریات خوب ایران رو داشت، بعد وقتیش این بود که این اعتماد به آخوند کرد، زندانش کردن، بعد اومد شروع کرد به خارج صحبت کردن، اینا گرفتن و تیروارونش کردن. زمان مصدق وضع خیلی خراب بود، هر کس میرفت بهش اجازه روزنامه میدن، خیلی بد بود. خدا پدرت بیا مرسه، تو دیگه کجا کار؟ خب اگر کسی ناراحت شد در دست ما، ما ازش معذرت خواهم که من چارلنگم، میخوام چارلنگ باشم، همیشه چارلنگ خواهی بود. حرف من این بود که این چیز درستی نیست، ریشه تاریکی درستی هم نداره، هیچی نیست. میپرسی چی بوده آقا؟ جوابی که من شنیدم در طول عمرم که با پیران بختیاری صحبت کردم، گفتم والا ما شنیدیم وقتی که امام حسین رد به نه اونم کجه کربلا، چارلنگون چار روز مندن، هفتلنگون هفت روز مندن کمک امام حسین. میگم چه دلیل؟ کجا چارلنگ چی بد مندن؟ حسین کجا؟ حسین بختیاری حسین نمیشناسه و حسین نمیشناسه، الحمدلله رب العالمین. اینم توی تاریخ یکی بیاد آقا این ریشه ها رو در بیاره، ما حرف اونو پس بگیریم، بگی نه شما اشتباه میکنی، اینا از اولاد فلانی هستن، خارجی بوده، مثلا از این سوی جنوب بغداد بودن، اینا قداشون کوتاه‌تر بود. وقتی میگیم که مثلا اعراب قحطانی یه ویژگی هایی داره از نظر فیزیکیش و بدنش و اینا و لهجه زبانش و اینا با عربای شمال که نام دیگری دارن، دو نوع عرب بوده. ولی بختیاری یه قومه، حالا میگن چارلن خود دل خوش هستن که چارلن را بود چارلن. خب بختیار اما هفتلنگ بود. خدمتتون عرض میکنم که کلن معلوم نشد که حسین قلی خان و امام قلی خان و دیگر برادر کوچکشون و اینها تبارشون کجایی بودن. اما اون چه مسلمه است که حسین قلی خان این خان پدر سردار اسعد اسفندیار خان و حاج علی قلی خان سردار اسعد سوم بزرگترین سیاستمدار ایران بوده، شاید و ثروتمندترین بوده. کشتنش، داستان کشته شدن این مرد هم من یه روز میخونم از خود کتاب زل سلطان که قاتل حسین قلی خان است. ناصرالدین شاه ملعون یه روز صدا میکنه این رو، میگوید تو ایل قجر رو فروختی به نفع ایل بختیاری. این داستانش مفصله، این آسانی نیست تصمیم برای کشتن. و بگذاریم این داستان بختیاری رو بعد مفصل در بابش صحبت میکنیم. این بزرگوار بختیار که پریشب هم راجع به صحبت کردیم، روی صداقت، هم تیمور بختیار روی لور بودنش یعنی سادگیش گول خورد و جانش رو داد، کار ندارم که مربخی ها جنایت بسیار کرد، متاسفم که این رو میگرد، هم آدم جنایتکاری بود. اما دکتر بختیار مرد دیگری بود. این مثل این میماند که مریض باشه، یک پزشک حاضر هم باشه، شما پزشک رو به مریض معرفی نکنید، بذاری تو مریض نفس آخرش که داره میکشه داره میبینه دکتر بیاری، خب دکتر دیگه کاری انجام نمیتونه بده. در یک همچین موضعی بود، پر ایشم خیلی مفصل صحبت کردیم. اما این که یک رژیم منحوسی مثل رژیم ملایی که مملکت رو گرفته، خزائن مملکت رو داره باد میده، به آهوهای بیابان خیانت کرده تا بچه های سر تا سر ایران آدم بفرسته آدم کش در فرانسه سر ببرن. اینه که در روزگار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چهار نفر ادعای پیغمبری کردن، حرفاشون هم کمتر حرفایشون نبود، این کمی لیبرالتر بودن، مثلا نماز صبح یکیشون برداشته بود، هر وقت خوشحال شد فرستاد یکی یکیشون شکماشون رو پاره کرد. رسول خدا قتل سیاسی، یکیش هم در یمن بود، تیغشون نمی برید، شکست داد سپاه اسلام و آمدن زنش رو دیدن یه سوراخی پشت دیوار بکنه و اینا آدم کش نصف شب برن و سر ببرن. اینا کذابی، ما کذابن، ما بر حقیم. همیشه اون کسی که قدرت دستش داره درست میگه، دیگرم کذابن. دنیای عجیبی بوده. آدم فرستاده چاقو پیشانی که میشناسی، نامردای بیشرفی که میشناسی، پاریس، گفتن آقا سرت عشایر میخوام دهان با شما صحبت کنی. اسم عشایر تو باری که سوچ خودش از عشایر بود دیگه رختیاری. آمدن به اون وضعیت که همه تون بارها و بارها شنیدی، کارات کار رو بردن، چاقوی تیز رو اینا قبلا تعبیه کرده بودن. بوی رحمتی بیشرف سرش بریدن رای باشن. عجب این که پلیسایی که در به در بودن تا دو روز میگوین که اصلا کسی نرد ببین آقا این مرد چی شد، آقا اون یکی همکارش پشتن اون چی شد. اینا گیج گیج میخوردن توی چیز گرفتنشون. بالاخره این فرانسوی ها به هیچ کس وفا نکردن. اینا کارشون درست نیست، آدم های خیلی بیوفایی هستن این فرانسوی. جنرال پتن میگفت من ترجیح میدم 200,000 یا 20,000 آلمانی مقابلم باشه، 5 تا فرانسوی پشت سرم نباشه، با اینکه دوستم هستم. یعنی خیانت من از پشت خنجر میزنم. نام خوبی ندارم فرانسوی در ارتباط سیاسی. میفروشم چطور قاتل این مرد رو دوباره گول بندازم به گردنش و بگیم من جهنم رو گذروندم و آمدم به بهشت. الان داره به خوشی و خرمی باید سر ببریده در دوستان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اما هر که در سر ببرید محبوب تر بود. خالد ابن ولی اینقدر که خالد مقام داشت بهش میگفت سیف الله، علی نداشت. البته علی هم بعد نمیبوده منتها قوزک رو میزد. خالد اینقدر مردانگی داشت که در میدان جنگ سوش دست می کرد. فضل الله المجاهدین علی قاعدین اجرا عظیما. مجاهد تو هر ملت یه معنی میده نه؟ مجاهد از نظر این آخوندا کسی هست که بره کسانی که معترضند به خاطر آزادی نفسی میکشن اینا رو سر ببره در خارج کشور. این تعداد آدم که اینا کشتن خارج کشور استالین نکرد، اگر اشتباه نکنن. یادم به ذهنم رسید دارم میرم تا یکش نگاه. و اینا وقتی هم میکشن توهین میکنن، کشتنشون تو هم با تحقیر و توهین هم هست. میزنن دنده ها رو میشکنن. مثلا نادرشاه وقتی اون پاشای بزرگ ترک رو شکست داد، کوپال پاشا وقتی سوار افشاری رسید با اون شمشیر بران زد گردن کوپال پاشا پرت شد، گفت سرش دادنش بیاری. اینا رو به هم دوختن محترمانه، گفت ما دشمن بزرگ رو محترم میداریم. باق با چیز نظامی، مراسم نظامی جسد کوپال پاشا رو بردن تحویل داد. آخونده باشن چیز میکنن، دستور میدن برید توالت بنید. ذهنشون توالتیه دیگه. با این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشاد. وقتی ما تمام شد هموطنان گرامی، با سپاس از شما بینندگان عزیز، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.